و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
راهی به آبادی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق و نشاط و اشتیاق، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعت بسیار خوبی رو در اواخر فصل بهار خرداد ماه سال 1402 در پیش روی داشته باشید. دوستان، برنامه راهی به آبادی همصدایی با شماست. شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شما حضور شماست در تک تک لحظات اواخر فصل بهار و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون، برنامه راهی به آبادی هستید. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای تناظر رود از دهستان لیل، بخش مرکزی شهرستان لاهیجان استان گیلان، تا ضمن دیدار و تهیه گزارش در کنار عزیزان تلاشگر و چایکار این روستا باشم. از همه شما خوبان دعوت میکنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همراه باشید به روستای زیبای تناظر رود. الان وارد روستای تناظرود از بخش مرکزی شهرستان لاهیجان استان گیلان شدم و میخوام با یکی از جوانان فعال و تلاشگری روستا، جناب آقای فرشید محبی، صحبتی داشته باشم. جناب محبی، خدمتون سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوشحالم که برای اولین بار وارد روستای زیبای شما شدم.
سلام و خوش آمد میگم خدمت شما جناب آقای سنجری. خیلی خوش آمدین به روستای ما.
بزرگوارید، باعث افتخار من هست. جناب آقای محبی، اگه امکان داره از موقعیت جغرافیای روستا برون صحبت بکنید. شمال، جنوب، شرق و غربش.
روستای تناظرود از دهستان لیل در مجاورت روستای سطل سر و در تقریبا غربش روستای کرد گوابر و در شمالش روستای سرچشمه است و روستای زمیدان هست. اینا در مجاورت روستای تناظروده.
خب چرا به این روستا روستای تناظرود میگن؟
یک رودی که سرچشمه میگرفته از یک مسیری به این روستا، این تنها رودی بوده که تو اون مسیر بوده. حالا شاید این چینی بوده، میگفتن تنها زارود.
بسیار عالی.
به اصطلاح گذشت زمان به تنازارود.
اهالی روستای تنازارود معمولا به چه حرفه اشتغال دارن؟
حرفه اصلیشون تقریبا تکمحصول، بیشتر چایکارن، ولی در کنارش خب بعضا دامداری و بعضا برنج کاری هم دارن.
خب اهالی اینجا به چه گویشی صحبت میکنن؟
به زبان های به گویش گیلکی و به هر حال توی گیلکی ما یک سری گالشی میگن، یک سری گیلکی، هر دو تاشون هستن.
در این روستا به غیر از مواردی که شما بهش اشاره کردی، آیا دامداری هم دارین؟
دامداری در قدیم بیشتر بود ولی
الان کمتر شده.
الان خیلی کم شده و شاید از هر 20 خانوار یکی دامدار باشه.
اینجا چه تعداد اهالی زندگی میکنن؟
حدوداً بین 50 خانوار.
همچنان با ما همراهید از روستای تنازار و رود، دهستان لیل، بخش مرکزی شهرستان لاهیجان، استان گیلان. جناب آقای محبی، در فرصت قبلی ما را تا حدودی با موقعیت جغرافیایی این روستا آشنا کردید. حالا تا اونجایی که من میدونم شما و بخشی از عزیزان در چایکاری این منطقه ید طولایی دارید و در زمینه چای فعالیت خوده، ممکن راجع به همین کار رو من توضیح بفرمایید؟
ما آبا اجدادمون کلن چای کار بوده و تک محصولیم و بیشتر توی بحث چای. برحال خانواده های زیادی از مناطق حتی تالش و از قدیم می اومدن اینجا، از شهرستان های دیگه می اومدن اینجا کار میکردن تو این صنعت. برحال تو بحث برگ‌چینی که یکی از به هر حال مشکلاتیه که در موقع برداشت انجام میگیره، مثلا در اون زمانهای قدیم خیلی از این کارگران ما از شهرستان تالش می اومدن.
خب بانوان چه نقشی در فعالیت چای دارن؟
در گیلان و کلن بانوان نقش اول بازی میکنن.
واقعا همینطوره؟ درست فهمیدم.
مخصوصا در مزارع برنج و همچوری در چیدن برگ سبز چای نقش بسزایی دارن.
وقتی که محصول چای کاشت میشه، چه موقعی هستش که این محصول به عرصه میشه و برداشت میشه؟
کلن باغات چای یک بار کاشت میشه و
در سال؟
نه، کلن یک بار کاشته میشه، مثل یه درخت میمونه کاشته میشه و بعد از اون فقط داشت و نگهداری، مثلا اگر در 10 سال 5 سال بعد هرس میشه، کفور میشه یا به هر حال کمربر میشه اینا. و برداشت چای هم در 4 چین انجام میگیره در تقریبا اوایل اردیبهشت ماه و همچنین چین دوم با 45 روز بعدش و چین سوم و چین پاییزه است که در مهر ماه انجام میگیره.
خب حالا اگر بخوایم ما راجع به محصول چای در این روستا و منطقه شهرستان لاهیجان صحبت بکنیم، چه کسی معمولا این برگ سبز چای رو میچینه؟ آیا بانوان این زحمت رو میکشن یا آقایون؟ و بعد از این که این مراحل به اتمام رسه، کجا برگ سبز چای به فروش میرسه و چه مراحلی طی میشه؟
برگ سبز چای کلن که هم بانوان و برحال یه خانواده میچینه،
بیشتر خانواده کار میکنه،
خانواده چای کار. برحال اونایی که در حد مثلا 1 هکتار دارن خودشون خانوادگی میچینن و اگر با بیشتر باغ چایشون مثلا هکتاری باشه و کارگرهای دیگه ای رو از افسانقات برحال شهرستان ها یا روستاهای دیگه میگیرن میچینن.
ما در همین روستا و سایر روستاهای استان گیلان چه تعداد چای کار داریم؟
کلن در گیلان و مازندران ما
مازندران هم هست؟
ما 90% باغات چای ما در گیلانه و 10% هم در مازندران داریم، در شهرستان های تونکابون، کشهسوار یا رامسر، چابوکسر باغات چای هست. تا در گیلان 90%.
خب عزیزان چای کار چقدر زحمت بکشن؟ آیا این زحمتشون سوداوری هم براشون داره با توجه به کار گسترده‌ای که دارن؟
تورم بسیار بالاست و قیمت گذاری محصولات کشاورزی مخصوصا برای چای و دیگر محصولات قبل از به اصطلاح سال جدید بشه انجام میشه، یعنی پایان سال فرض مثال 1401 میرن قیمت گذاری میکنن و مثلا کشاورز چای کار در 1402 میاد وقتی برداشت میکنه تورم اینو میگیره و
قیمتا بالا میره. خرید میکنن اون فردی که برای خریداری میکنه.
دولت قیمتی که میذاره
بر اساس سال...
دولت قیمتی که میذاره به خرید تضمینیه. برگ سبز چای و دولت خرید تضمینی داره. اما مثلا 75% کارخونه دار بهای برگ سبز میده. 25% هم دولت پرداخت میکنه. و قیمت گذاری محصول مثلا سال قبلش انجام میگیره. تورم وقتی میگیره اون قیمت دیگه آنچنان
یعنی بالا نمیره
بالا دیگه یک بار قیمت گذاری میشه دیگه سال 1401 بر اساس تورم 1401 محاسبه میشه
ولی محصول 1402 تحویل داده میشه
دو مثلا برداشت میشه میان تو چارچین برداشت میکنن و همه چی گرون میشه و قیمت کفاف زندگی رو نمیده.
در روستای تنازل رود با برادر عزیز چایکارمون جناب آقای جلال محبی آشنا شدم. ایشون یکی از زحمتکشان این روستا هستن. سلام، شب شما بخیر.
سلام از ما، شب شما بخیر.
خوبین الحمدلله. آقای محبی، شما چند هکتار زمین برای چایکاری دارید؟
من حدوداً 3.5 نزدیک به 4 هکتار باغ چای دارم.
ممکن راجع به تولید محصول چای برام صحبت بفرمایید؟
والا چی بگم، این چایی که زحمت تلاش زیاد داره ولی خب چون زندگی ما جز درآمد ما جز رنج زحمت ما بالاخره ما مجبوریم بالاخره این تلاش بکنیم اینو به
عرصه برسونیم. چند نفر با شما تو این مزرعه چای کار میکنن؟
6 نفر.
چه نسبتی با شما دارن؟
بالاخره 3 تا کارگرن، 2 تا یکی پسره یکی داماده. بالاخره اینجوری هستن،
بالاخره فامیل رو همه رو دور هم جمع کردی که این کار قشنگ رو انجام بدید. آقای محبی، معمولا تولید چای چقدر میتونه مهم و حائز اهمیت باشه و چه مراحلی رو با شما انجام؟
ما اول در موقع زمستان اینا حرس میکنیم، بعد آماده میکنیم، دو نزدیک های چیدنش علف های حرس در میاریم، کود میزنیم بهش.
چه کودی؟ شیمیایی؟
کود شیمیایی میزنیم. به مشکلات کود برخورد کردیم، الان هم که کود خیلی گران شده. ما
کود حیوانی استفاده
نه شیمیایی. نه کود شیمیایی.
خب نمیشه از کود حیوانی استفاده کرد؟
کود حیوانی نداریم، حیوانی دیگه الان اون موقع مثل سالهای قبل
نیست. سمت میکنه نه؟
نه اصلا ندارن که ما بخواییم.
خب
خیلی کمه. بعد کود شیمیایی، مشکلات کود شیمیایی داریم، کود داریم. چون به اندازه یک باغ 4 هکتار ما کود نمیدن.
خب شما این کود رو
باید تو بازار آزاد
میخرید. چند میخرید شما کود شیمیایی؟
من امروز خودم خریدم 450 تومان.
450,000 تومان.
آره آره. یک
کیلو شما چای رو چطور میفروشین؟ کیلویی میفروشین چای رو؟
چای رو کیلویی میفروشیم.
کیلو چند میفروشین؟
والا ما 11 و خورده.
11,000 تومان.
آره. کیلو 11,000 تومان.
جناب آقای جلال محبی
جان،
در زمینه چایکاری و حضور در روستای تنازل رود با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
مشکلات نداشتن وسیله نقلیه خوب، نداشتن دستگاه خوب که بتونیم ازش بهره‌گیری بکنیم، چای رو بچینیم. بعد حمل نقل مشکل داریم، مسکن مشکل داریم. تو خود روستا 4 هکتار باغ داریم، همینجا الان باغ دارم، زمین بایر دارم، بدون بوته چایی به من اجازه نمیدن یه دونه کلبه اینجا بسازم. حداقل وسایلای کشاورزی من تو اون بذارم.
چرا اجازه نمیدن؟
نمیدونم، 4 تا 5 تا 6 تا بچه دارم و بالاخره با هر کی زمین دادم رفتم با مشکل برخوردن که بیان بالاخره یه چیزی بسازن. مردم روستا بالاخره دیاری و اینجور چیزا بالاخره مانع میشن بخشداری. حتی دو بارم فرستادم کمیسیون.
و وقت شورای اسلامی این روستا چه نقشی داره که مشکلات شما رو مرتفع بکنه؟
والا ما رفتیم پیشش، اون بنده خدا بازم برای ما همکاری کرد، نوشت گفت آقا ما اینجا تو کل مملکت ما تو چایکاری همه فضای سبزه، زمین شما رو فضای سبز زدن، نیاز به فضای سبز نیست اصلا اینجا. اون نوشت داد بردیم بلاخره فرمانداری بنیاد مسکن.
مشکلتون
مرتب نشد؟ نه.
خب شما چه خواسته ای از مسئولین زیربط محلی داری؟
ما از مسئولین میخواییم که پدر بزرگ ما اونجا موندن 60 سال زندگی کردن، 70 سال زندگی کردن
در این روستا؟
در همین روستا. آره، بعد پدر منم در همون روستا، همین روستا، همین روستایی که الان هستیم، در همین روستا پدر منم اینجا زندگی کردن. من خودم هم در همین روستا الان دارم زندگی میکنم، ولی با تو خونه پدرم دارم زندگی میکنم.
بسیار عالی. آقای محبی، آب مورد نیاز محصول چای رو از کجا تامین میکنید؟ چقدر آب نیاز داریم؟
آب ما بالاخره زمینای ما شیبه، شیب زیاد دارن، ما آبی به اون صورت نمیخوایم، با آب و بارون نیاز داریم.
پس این محصول زیاد به آب احتیاج
نداره؟ آب نیاز نداره، نه.
امیدوارم گزارش امشب ما از روستای تناظر رود، دهستان لیل، بخش مرکزی شهرستان لاهیجان استان گیلان مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت و مجال دیگر، شب خیر، خدا نگهدار، ایام به کام.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید.
نخواهم همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست وگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. روزنامه
طنزهای نفتی در دیروزنامه. استعفای دکتر مصدق از نخست وزیری، قوام السلطنه برخلاف اصول و سنن پارلمانی با حضور فقط 42 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و با اخذ 40 رأی به نخست وزیری برگزیده شد. نمایندگان طرفدار مصدق که این قانون شکنی آشکار و خلاف آمد سنت پارلمانی رو می‌بینند، برای جلوگیری از صدور فرمان شاه به دربار پناه برده تا طی ملاقاتی شاه رو در جریان غیرقانونی بودن رأی تمایل مجلس قرار بدن. دربار نیز وقت شرفیابی رو برای 2 روز بعد که کار از کار می‌گذشت تعیین می‌کنه.
در این موقع قوام السلطنه از همه جا بی خبر و در عین حال با خبر در منزل علی اقبال، نماینده سابق مجلس شورای ملی و برادر دکتر اقبال، به شدت سرگرم بازی پوکر بود. سر میز قمار علاوه بر قوام و صاحب خانه، دکتر اقبال، عباس اسکندری و عده دیگری از شخصیت‌های سیاسی نیز حضور داشتند. اون روز همه از جناب اشرف باخته بودند. علی اقبال در این باره گفته: وقتی که خبر رأی تمایل را به قوام دادم، گفتم حالا که نخست وزیر شده اید بروید به منزلتان. قوام با خونسردی گفت: بی خیال نخست وزیری، یا قمار من را ادامه بدهیم.
دکتر مصدق در یکی از جلسات دادگاه تجدید نظر نظامی از سوی رئیس دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت که چرا تیمسار دادستان ارتش را با عنوان آن مرد خطاب کرده است و این به منزله توهین است. دکتر مصدق در جواب گفت:
من توهین نکردم. من میبایست به ایشان بگویم دادستان غیرقانونی. و چون این عبارت خارج از نزاکت بود، در دادگاه قبلی و این دادگاه به گفتن آن مرد اکتفا کردند. مرد کلمه است فارسی ردیف رجل عربی. رجل یعنی یک شخص مهم و جمع آن رجال است. وقتی که میخواهند مملکتی را بالا ببرند، میگویند این مملکت دارای رجالی است. پس اگر من به کسی گفته باشم آن مرد، خلاف نزاکت نیست. اگر حالا اشتباه کردم که مرد خطاب کردم، از این به بعد به ایشان مرد نمیگویم.
دکتر مصدق در یکی از جلسات دادگاه تجدید نظر نظامی پس از ایراد نطقی آتشین در تعریض رضا و محمد رضا شاه پهلوی بر جای خود آرام گرفت. در این موقع دو مجسمه نیمتنه از رضا شاه و محمد رضا شاه در دو گوشه ضلع شرقی سالن باشگاه افسران توجه او را جلب کرد. دکتر مصدق بلا فاصله از جا برخاست و به مجسمه رضا شاه رو کرد و دست به سینه بگونه ای که عوامل شاه خوشحال شدن که دکتر مصدق به حال تعظیم در آمده و قصد توبه داره به کنایه گفت:
تعظیم می کنم به مجسمه رضا شاه که انگلیسی ها بردندش و او 32 سال نفت را تمدید کرد.
مصدق در برابر دیده های بهت زده و حیرت آور هیئت حاکمه دادگاه پس از ادای این عبارت کوتاه اما کنایه‌آمیز بر جای خود نشست و با مکسی کوتاه دوباره برخاست و این بار دست به سینه به طرف مجسمه شاه پسر یعنی محمد رضا رو کرد و به کنایه گفت:
تعظیم می کنم به مجسمه محمد رضا شاه پهلوی که فرمان عزل مرا داد و انگلیسی ها را آورد.
مصدق با این اظهارات و ابراز مراتب ارادت خود به پدر و پسر در واپسین جلسات دادگاه حرف دل خود را زد و کسی هم دم نزد و حتی عکس العملی از طرف رئیس دادگاه نشان داده نشد.
کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. بدرود.